بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به خلال کردن، این هم یک امر مطلوب و محبوب و مستحب است. خلال کردن با چوب، و اصلش خلال کردن با چوب، خارج کردن با قیمانده قضا در لای دندان هاست، اون هم به وسیله چوب بهش میگن خلال. این خلال مستحب است و مطلوب است و پیامبر و ائمه راجع به خلال خیلی سفارش دارند، تا جایی که پیامبر این خلال کردن جزء واجبات، منتها واجبات نظافی، واجباتی است که در ارتباط با پاکیزگی و تمیزی است. روایت می‌فرماید که پیامبر می‌فرماید تخللوا فإنه من النظافه، خلال کنید زیرا این خلال کردن جزء پاکیزگی است. و نظافته من الایمان، پاکیزگی هم از ایمان است. نتیجه می‌گیریم خلال کردن از ایمان است و ایمان بر خلال کردن توقف دارد و این جزء ایمان. ایمان کامل نمی شود مگر با خلال کردن است. پس واجب است، منتها واجب در راستای پاکیزگی است، نه واجب شرعی است. علاوه بر این نکته دیگری درباره خلال هست و اون این است که خلال یه امر آسمانی است، یه چیزی است که وحی او را آورده و سفارش کرده. چون پیامبر می فرماید نزل علی جبرئیل بالخلال، جبرئیل بر من نازل شد و به امر خلال و توصیه کرد به خلال کردن. در یه روایت دیگر میفرماید نزل علی جبرائیل بالسواک والخلال والحجامه، جبرائیل نازل شد بر من و این ستاره برای من آورد، یکی مسواک زدن و یکی خلال کردن و یکی حجامت کردن است. معلوم میشه که این خلال قبلا نبوده، رایج نبوده، معروف نبوده. پیامبر این را به از طریق وحی این را آورده و به مردم یاد داده. بعد پیامبر میفرماید تخللوا فانه مصلحه للثه والنواجذ، خلال کنید این برای لثه مفیده و سبب میشه که لثه صالح باشه، سالم باشه و نواجذ دندان هاست. در حدیث دیگری می فرماید تخللوا فانه ينقي الفم، خلال کنید زیرا خلال دهان را پاک میکند، نقی میکند، پاک و طاهر میکند. روایت دیگری از پیامبر فرمودن رحم الله المتخللین، خداوند رحمت کند اینایی که خلال میکنند. قیل یا رسول الله و ما المتخللون، اصحاب گفتند این متخللون کیانند؟ معلوم میشه این مسئله نبوده، رایج نبوده، شناخته شده نبوده. به همین جهت سوال کردن خلال و متخلل کیست؟ پیامبر فرمود المتخللون من الطعام، اینایی که خلال میکنند از باقی مونده غذا در دهان. فانه اذا بقی زیرا، این غذا اگر در دهان بماند، بقی فی الفم، تغییر، فاسد میشه. فاذ الملک ریحه و بوش، و بله بوی بدش فرشته را اذیت میکند. خیلی خوب، در خانه های امه خلال همیشه آماده بود، وقتی مهمان هم میاد یک خلالی به او میدن، این جزء تکریم مهمان هم حساب میشه، تکریم کسی که وارد بر اهل خونه و بر در خونه امام، این یه جور تکریمی است و یه جور اهمیت دادن است. پیامبر هم به جعفر ابن ابی طالب خلال داد و فرمود یا جعفر تخلل فانه مصلحه للفم، برای دهان کلا مفیده، زیرا خلال کردن برای دهان مفید است و مصلحت دارد. فواید خلال زیاد است و چیزی نیست که مخفی باشد، برای دندان ها، برای پوسیده نشدن دندان هاست و برای جلو جرم دندان ها میگیره، دندان را، دهان را تمیز میکنه و خوشبو میکنه و بیماری بادجام را درمان میکنه. این یه جور سرخی روی صورت ظاهر میشه، روی اطراف ظاهر میشه، این سرخی را با جام را درمان می کند. و در روایت فرماید من استعمل الخشبتین امن عذاب الکلبتین، کسی است که این دو چوب را، چوب سواک و چوب خلال را استفاده کند و استعمال کند، ایمن میشه از عذاب و شکنجه کلبتین، انبردست، انبردست که با اون دندانها را می کشند، ایمن میشه از انبردستی که دندانها را با اون می کشند. این بحثمون یه سری سفارش هایی هست راجع به خلال کردن. سفارش اول راجع به زمانش، حلال قاعده زمان خلال کردن بعد از قضا، بلا فاصله بعد از قضا، بله در حال عادی همین وقت همین موقع، یعنی بعد از قضا خوبه. البته روایتی هم داریم از پیامبر فهمد رحم الله المتخللین، خداوند رحمت کند اینایی که خلال میکنم، من امتی فی الوضوء و الطعام، در هنگام وضوء و در هنگام خوردن غذا. البته این در هنگام وضوء شاید ازش استفاده بشه که موقع وضوء هم خلال کردن خوبه، ولی روایت دیگری این را تفسیر میکنه، فرماید در وضوء یعنی خلال کردن ناخونها و خارج کردن اون قدارت ها و کسافت هایی که زیر ناخون این مراده، نه اینکه دندان را خلال کنن. دندان خلال کردن بعد از قضا و حق زبانش اون زبان. این سفارش اول بود. سفارش دوم این است که خلال کردن با هر چوبی که تمیز باشد. چوب مشخصی ذکر نشده، البته خودش چوب مشخصی داره، چوب خلال بهش میگن، او چوب مشخصش. ولی خب حالا الزامن این نیست که باید با اون چوب خلال کنن، با هر چوبی میتونن خلال کنن. البته بعضی چوبها استثناء شده و نهی شده، مانند نی، چوب نی و چوب درخت گل، چوب گل و چوب درخت انار، چوب مرد و چوب طرفا. پیامبر نهی فرموده از خلال کردن با انار و مرد و نی، و فرمود انه نی حرکن عرق الاکله، این جن آکله، جن خوره را تحریک بکنم، به هیجان میارد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید لا تخللوا بعود الريحان، فرماید با چوب ریحان خلال نکنید، ریحان یعنی گل، با چوب گل خلال نکنید، ولا بقصب طیب ولا بقضیب الرومان، چوب انار هم خلال نکنید. فانهما یهیجان عرق جذام، زیرا این دوتا جن جذام را تهیج میکنند، به حرکت با میدارند، جهش میکنند، سبب جهش جن جذام میشوند. روایتی از حضرت امیر داریم که هر تخلل به طرفا یورث الفقر، خلال کردن با چوب درخت طرفا سبب فقر و ابتلا به فقر بشود. طرفا ظاهرا همون سرو است، یا شبیه به سرو، سرو همون سرو است، شبیه به کاج و سرو و همسر این دی خانواده است. سومین سفارش این است که میفرماید وقتی میخوای خلال کنید سر خلال را بشکنید، بعد اون خلال کنید. البته اگر مراد این خلال معروف، خلالی که مخصوص خلال کردن هست و درخت خلال است، به خاطر تیزیش، نوک تیزش را بشکنید که انسان را زخم، سر را زخم نکند. البته عقیده بنده این شکستنش مال این نیست، به خاطر این که امکان داره نوک این خلال آلوده باشه، علی القاعده باید آلوده باشه. وقتی او را بشکنن قسمت که داخل هست این تمیزه، چون داخل چوب وقتی مشکنن ظاهر میشه و تمیز است و آسیب نمیزنن. چهارمین سفارش این است که میفرماید اونی که با خلال خارج میشه بایستی اون را دور بریزن، دور بندازن. ولی این کار خوبی نیست، خوردن اون در روایت باعث میشه، فرماید باعث میشه بیماری دبیله، آپانتیس و چیز دیگر. روایتی از پیامبر داریم، میفرماید من تخلل فلیلفظ، کسی که خلال میکند پس باید او را بندازد، دور بندازد. و من فعل فقد احسن، کسی است که این کار را انجام بده کار خوبی انجام داده. و من لم یفعل، ولی اگر دور ننداخت فلا حرج، حرمتی در این نیست، حرجی در این نیست، ولی بهتر این است که اینها را دور بندازد. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا یزدردن احدکم ما یتخلل به، این چیزی که خلال میکند یا به وسیله اون خلال میکند نباید بخورد و قورت بده. حالا خود چوب خلال را نباید بخورد و قورت بده، اون غذاهایی که به وسیله خلال خارج میشه را نباید قورت بده. فان منه یکون الدبیله، این سبب بیماری دبیله میشه. دبیله هم که خوندیم بیماری است که یه دوملی، یک بالاخره در درون ظاهر میشه، یه ورمی و کشنده است. حالا یه حالین بعد یه تفصیل دیگری هم اخبار داره، روایت داره، فرماید اونی که وسیله زبان خارج میشه میتونی بخوری، ولی اونی که وسیله چوب و خلال خارج میشه اینه نمیتونی بخوری. همچی تفصیلی هست. باز یه تفصیلی راجع به خصوص گوشت هم هست، میفرماید اون گوشتی که در دندانهای جلوی قرار دارد اینه میتونید بخوری و قورت بدی، ولی اونی که در دندانهای کرسی، دندانهای عقبی قرار دارد اینه نباید قورت بدی و او را باید بندازید. بله، این باید تفصیل دیگری هم هست در روایات، فرماید اونی که رو لثه هست میشه خورد، اونی که لای دندان است نباید خورد. علی حال این راجع به انداختن و دور انداختن چیزهایی که به وسیله خلال خارج میشه. بحث بعدی راجع به شستن دست و دهان بعد از غذا خوردن. قبل از غذا مفصل خوندیم، بعد از غذا یه اشارهی بود، اشاره شد. الان اینجا بحث مفصلش، تأکید روی این مسئله زیاد شده. از پیامبر هم نقل کردن که بعد شستن دست بعد از غذا هم مغم را نفی کند، ینفی الهم و یعافی من الابتلاء، انسان را معافا میکنه، سالم میکنه از ابتلا در بدن، از بیماری هایی که در بدن، و یزید فی العمر، عمر را هم زیاد میکند، و ینفی الفقر، فقر را میزداید، و یکثر خیر البیت، خیر خانه زیاد میشه، و هو اماطه للعمر، حقیقتش این است که چربی و چرک و آلودگی دستان و دستان را از بین میبرد، بله برطرف میکند و اجازه نمیدهد که لباس ها چرب بشه، کثیف بشه، و اجل و البصر، بینایی را جلا میدهد. در یه روایتی از پیامبر میفرماید الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر، شستن دست ها قبل از غذا فقر را نفع میکند، برطرف میکند، و بعد او و بعد از غذا ینفی اللمم، لمم یعنی یه جور جنونی، لمم یک نوع جنون، جنون را نفع میکند، و یصح البصر، بینایی را سالم میکند. بله در خصوص بچه ها و کودکان تأکید زیادی وارد شده. در حدیث اربعمائه از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه می فرماید اغسلوا صبیانکم من الغمار، فرزندانتون، کودکانتون را بشورید و دستاشون و صورتشون از غمار یعنی باقی مانده قضا بشورید. فإن الشیطان یشم الغمار، زیرا شیطان بوی این قضاها را استشمام میکند، حس میکند، فیفزع صبیان، بو میکند، این قضاها را بو میکند، باقی مانده قضا را در اطراف دهان میاد بو میکند، فیفزع الصبی فی رقاده، سبب میشه که صبی کودک فزع کند، بترسد، در خواب بیپرد، از خواب میپرد، و یتأذی به الملکان، دو ملک هم به خاطر این بوی غذایی که در اطراف دهان است و در دستان اذیت میشن. در یه روایت میفرماید شیطان حساس و لحاس، شیطان حساس است، به این بوها حساس است و جذب میشه و لحاس است و اینا میدیسه و زبان میزنه. علی حال در خصوص دهان شستن با آب تنها کافی شاید نباشه، باید بای شوینده باشه، صابون یا سود یا اشنان، اینجور که روایت ما دلالت دارد. روی سود خیلی تاکید شده و فرماید که حتما او را در شوینده هاتون قرار بدید و این سبب میشه که دهان و دندان بیمار نشود. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید من استنجا به سود، کسی که با سود میشوره، دستشویی کند و با سود بشوره، بعد الغائط و غسل به فمه، و با سود دهانش را بشوره، بعد الطعام، بعد از قضا، لم تصب علتون فی فمه، مبتلا به بیماری در دهان نمی شود، ولا یخاف شیئا من ارواح البواسیر، و از التهاب و درد بواسیر ایمن خواهد بود و ترسی از این ناحیه نخواهد داشت. روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اتخذوا فی اشنانکم السود، اشنان شوینده هم اگر استفاده کنید در اون سود قرار بدید، فانه یطیب الفم، زیرا این دهان را خوشبو می کند، و یزید فی الجموع عملا، بستر شدن را زیاد می کند. خیلی خوب، مطلوب این انسان بلا فاصله بعد از قضا بایستی دست و دهانش را بشورد و او را عقب نندازد، و او را اگر عقب بندازد هیچ وقت در این حال و بر این حال نباید بخوابد. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید برکت الطعام، برکت قضا، الوضوء قبله، برکتش درینه، قبل از قضا دستان و صورت را بشور، و بعده و بعد از قضا دستان و صورت را بشو. و شیطان مولع بالغمر، شیطان هم ولع دارد به قضا باقی مانده قضا و بوی قضا. فاذا آوا احدكم الى فراشه، کسی که میخواد به رخت خواب بره و بخوابه، فلیغسل یدیه من ریح الغمر، حتما دستانشو از بوی قضا بشوره، باقی مونده قضا از باقی مونده قضا و بوی باقی مونده قضا بشورد. مطلوب دیگری، چیزی دیگری که مطلوب است این است که بعد از شستن دست انسان بایستی دست را خشک کنه، مستحبه و این کار مطلوب است. قبل از قضا مطلوب نیست ولی بعد از قضا مطلوب است و روایت بر اون دلالت دارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به قضاها و انواع قضاهایی که منع شده و ضرردار، قضاهایی که منع شده و ضرردار در راستای بله درست کردن یک قاعده میخواییم داشته باشیم، یک قانون کلی داشته باشیم راجع به قضاها. اصل کدومه؟ اصل این است که هر قضایی ضرر دارد مگر این که استثناء، قضایی که استثناء شده. یا قانون اینه هر قضایی ضرر ندارد مگر اونی که استثناء شده. قانون و قاعده کدومه؟ فایده این قانون و قاعده اگر ثابت بشه این است که اگر قضایی ندانیم ضرر داره یا ضرر نداره، اگر ندانیم، روایتی نداریم، باید بگیم این قضا ضرر داره چون مجوزش نیومده، استثناء نشده. قانون داریم، قاعده داریم. قانونمون این است که هر قضا ضرردار است به جز قضایی که استثناء شده. دلیل داریم برای این که ضرر نداره، مجوز خوردنش داشته باشیم. ولی اگر قاعده این باشه که هر قضایی ضرر نداره به جز اون قضایی که دلیل داریم، به جز اون قضایی که استثناء شده، ولی دلیل داشته باشیم، بنابراین هر قضا میگیم سالمه. هر قضایی که شک داریم، نمیدونیم ضرر داره یا نداره، باید بگیم ضرر نداره مگر اون قضایی که دلیل بر ضرردار بودنش داشته باشیم. قانون کدومه؟ قاعده کدومه؟ قانون این را باید بگیم، مستفاد از روایات قانون اینه هر قضایی ضرر داره به جز قضایی که استثناء شده و دلیل بر این که ضرر نداشتنش داشته باشیم. به جهت این که پیامبر هر قضایی که براش می آوردن بله خدا را سپاس می کردن، شکر می کردن، الحمدلله می گفتن و از خدا می خواد که برکت اون قضا به او بدهد، به اون قضاش برکت بده. ولی بعد میگه خدایا قضای بهتری بده، بس معلوم میشه این قضا مشکل داره که پیامبر بهترش می خواد، یه قضای بهتری از خدا می خواهد، قضای بهتری به او بده. بجز شیر، شیر وقتی براش می آوردن می خورد و می فهمود خدایا بیشتر بده، اینجا دیگه قضای بهتری نمیده. بس این معنایش این است که هر قضایی که می خوریم خالی از مشکل نیست، خالی از ضرر نیست، تا جایی که پیامبر از خدا بی خواهد که به قضای دیگری غیر از اون قضا به او بدهد و قضای بهتری به او بدهد. در جایی که پیامبر قانع بوده و در به حد اقل ها راضی بوده، خب چرا وقتی قضا میارن از خدا میخواهد قضای بهتری بده؟ معلوم میشه این قضاهایی که میارن کلن اینها یا مشکل داره یا ضرر داره یا آسیب داره. در بینیم پیامبر در عین قناعتش و در عین زهدش این را از خدا میخواد. این میخواد مردم را به این نکته متوجه کند که قضاها ضرر داره و هر نوع بیشتر قضاها ضرر داره. خیلی خوب معروف بود پیامبر عزوف نفس بوده. میگفتم پیامبر عزوف نفس یعنی حالت چنجش داره به خیلی چیزها، چنجشش میگیره. عزوف نفس زود چیزی را نمیپذیره و زود چیزی را قبول نمی کنه و نمی خوره. عزوف النفس هیچ قضایی نمی خوره مگر قضاهای خوب. خیلی از قضاها را ترک می کرد، نمی خورد و حرام هم نمی کرد و اینها را ترک می کرد، یا به خاطر تنزه، یا به خاطر اینکه اینا ضرر داره، آسیب داره، یا به خاطر اینکه این قضاها مثلا عیانی باشه. مهم این است که کار پیامبر اینه، خیلی از قضاها را قبول نمی کرد، می گفت من اینه نمی خوام، اینه نمی خورم، و این را چیزی نیست که پنهان می کرد، این را پنهان نمی کرد. بله، این را اظهار کرد. این خودش یه جور تبلیغی است یا برنامه ریزی برای اینکه مسلمانان را از قضاهای بد و ضرردار پرهیز کنند و یاد بگیرند چه قضاهایی بخورند و چه قضاهایی نباید خورد، چه قضاهایی باید خورد و چه قضاهایی باید نباید خورد. در حالی که اهل اون زمان، اهل زمان پیامبر، چیزی مانعشون نمیشه و همه نوع قضا میخوردن، همه چی براشون مباح بوده، همه چی براشون خوب بوده، چون در زمان سختی زندگی میکردن، در سرزمین سخت، سرزمین حجاز، نه آبی داره، نه گیاهی به اون صورت داره، نه احشامی به اون صورت داره، هر چیزی که می جنبه می گیرن می خورن، حتی سوسمار و امثال اینها را می خوردن. خلاصه پیامبر وسط اینها عزوف نفس بوده، گوشت خیلی از حیوانات را نمی خورده، خیلی از غذاها را نمی خورده. ای خودش مگر این که یه برنامه الهیست که پیامبر اینجوری نشأت کند و اینجوری بزرگ بشه، عزوف نفس، خیلی از غذاها را ترک کند و مثل بقیه عرب جاهلیت و عرب حجاز نیست که همه چی بخوره، هر چیزی نمی خوره و چیزهای مخصوص و خاص فقط. این نیست مگر این که اینها ضرر دارد و خوردنش درست نیست، به همین جهت پیامبر اینها را ترک کرد. حالا پیامبر دنبال طعم غذا نیست، اهل عشر و بطر نیست، آدم سیری نبوده، هیچ وقت سیر نشده پیامبر. رای حالین از روسیری اینها را رها نکرده، بلکه حساب شده رها کرده، به خاطر این که اینها ضرر دارد، قوانین و ملاکات دارد که اینها را باید این قوانین و این ملاکات و اینها را بدانیم. اما راجع به غذاهایی است که نباید خورد و منع شده است، اما راجع به گیاهان، گیاهانی که بایست میتونیم بخوریم، اینا که معدود است و محصور است و دستمون باز نیست که هر گیاهی، ولی یک قانونی داریم که اینایی که سمی نیستن، اگر سمی نباشند و آسیب جدی به انسان نزنند، ضرر زیادی نداشته باشند، اینا باید بگیم خوردنش جایز و بلا اشکال است. بله بله، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلامه، فرماید اعلم یرحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا، بدان خداوند شما را رحمت کند، خدا تبارک و تعالی هیچ غذایی و هیچ نوشیدنی حلال نمی کند مگر اینکه به خاطر اینکه منفعت دارد و صلاحیت دارد، و لم یحرم، و چیزی را حرام نکرده مگر اون چیزی است که ضرر دارد و لا ما فیه الضرر و تلف، سبب تلف انسان میشه و اونی که سبب فساد بدن انسان میشه. فکل نافع مقوی للجسم، هر چیزی که نفع دارد و بدن را تقویت میکند، فیه قوت للبدن، سبب نیرومندی بدن میشود، فحلال، این حلال است. و کل مضر، و هر چیزی که ضرر دارد نیروی انسان را از بین میبرد، این یا قاتلون فکشه یا کشنده است، این حرامون، حرام است، مانند زهرها و زهرهای کشنده. خیلی خوب، اینجا باید یک قانونی بگیریم، چون راجع به گیاهان خوردن اونا حلال است و حرام نیست، بیشتر نوعا گیاهان خوردنش حلال است و حرام نیست مگر اونایی که استثناء شده. وقتی حلال باشه بر طبق این روایت امام رضا، چیزی که حلال است مفید است و برای بدن نفع دارد، و حرامی که برای بدن ضرر دارد و نباید خورد. پس باید بگیم کل گیاها نفع دارد مگر اونایی که سمی هستند و آسیب جدی به ما میزنند. پس بنابراین گیاهان، خوردن گیاهان مشکلی ندارد، مگر گیاهان سمی مشکلی نباید داشت، قانون اینه. ولی باید سری چیزهای اضافه کنید، مثل گیاهانی است که نجس است، متنجس یا کثیف، اینی که با یکی باید قدارات و رجاست ها ملاقات کند و پاک کردنش و تمیز کردنش ممکن نباشد. مسکرات، اینایی که انسان را مست میکنند، از نوشیدنی ها عادتا، از مایعات، اینا خوردنشون حرام است و در بحث اشربه انشاءالله خواهیم خوند. روایتی داریم از علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر یعنی امام کاظم نقل بکند که فرمود سألته عن الفار والکلب، از او سوال کردم درباره موش و سگ، اذا اکلا من الجبن، در صورتی که از پنیر بخورند، یا مشابه اون، ایحل اکله، جایز خوردنش؟ قال یطرح منه ما اکل، اونی که ازش خوردن باید دور بریزید، و ایحل الباقی، اون قسمتی که ازش نخوردن خوردنش جایز است. پس این غذایی که با نجس ملاقات بکنه، با کثیف ملاقات کنه، مثلا موش حالا نجس نیست ولی کثیف است، سگ نجس نیست، نجس است، حالا چی کثیف باشه چه نجس باشه، بدنش و دهانش ملاقات کنه، آیا غذایی خوردن این غذا درست نیست؟ این حکم حکم بهداشتی است، این حکم حکم شرعی نیست، چون موش نجس نیست. نمیخواد بگن خوردنش حرامه، بلکه روایت ما میارن فرماید این مکروه است. به سبب سور الفاره، سور الفاره مکروه است، کراهت دارد و سبب ابتلا به فراموشی می شود. در یه روایت دیگری که دلالتش واضح تر است، فرمود و سألت او عن فارتن او کلبت، از امام پرسیدم درباره موش یا سگ، شربا من زیتن، از روغن زیتون خوردن، او سمنن یعنی روغن زرد، قال این کان جرتن او نحوها، اگر کوزهی باشد یا مشابه اون، فلا تاکل، او را نخور، ولیکن ينتفع به كسراج، در روشنایی ازش استفاده بشه، او نحو، و این کان اکثر من ذلك، یک کوزه نیست، یک کوزه بزرگ، یک بشکه است، فلا بأس به اکلیف، خوردنش اشکالی ندارد، الا ان يكون صاحبه موسرا، مگر این که صاحبش پولدار و مایدار باشه، در این صورت اینا رها کنم، یحتمل ان يهریق، او را بریزد، فلا ينتفع فی شیء، ای را نخورد، اگر وضعش خوب باشه این را نخورد، هرچند یه بشکه، یه موش اگر از این بشکه یه ذره بخوره همش رها کنه، دور بریزه، اگر امکانش هست و توانش هست، ولی اگر توانش نیست چون بشکه بزرگ است میتواند از او استفاده کنم. اینها صحبت های بهداشتی و در رابطه با سلامتی است، اینا صحبت های شرعی نیست، ولی موش نجس نیست. بله، پس اونی که ملاقات بکنه با نجس یا با کثیف، با چیزی کثیف ملاقات کند، این را نباید خورد. این روایت بر این معنا دلالت دارد. یه روایتی داریم از حضرت امیر می‌فرماید که و این کان شیء مات فی الادام، اگر چیزی در ادام یعنی روغن یا مشابه اون بمیرد، و فیه دم، خون جهندم داشته باشد، فی العسلی مانند عسل، او فی زیت روغن زیتون، او فی السمن روغن زرد، فکان جامدن، اگر جامد باشه، جببت ما فوقه و ما تحته، اون قسمتی که روی اون موشی که مرده یا حیوانی که مرده و زیرش، اون را باید بتراشی و دور بریزی، جببت ما فوقه و ما تحته، ثم يؤكل بقيته باقي شمي توني بخوري وإن كان ذائبا ولي اگر مايه باشه فلا يؤكل اگر مايه باشه نبايستي خورده بشه يستسرج به ولا يباع در روشنهي استفاده کنن و نفروشه و اما راجع این راجع به غذاهای گیاهی است و اما راجع به غذاهای حیوانی گوشت است و امثال اینهاست قانون در اینها یه قاعدهی داره که تمامی اینا حرام است و ضرر دارد بجز اینی که استثناء شده است. ضرر داره. گوشت ها برخلاف گیاهان، گوشت ها کلن ضرر دارد، مگر اون مقداری که استثناء شده. تمامی انواع گوشت و انواع تخم بله و انواع شیر، همه اینها ممنوع است و محظور است و ضرر دارد، مگر اینکه اون مواردی که استثناء شده. و اما اگر نجس بشه با یه چیزی کثیف یا نجس ملاقات کند، این مثل گیاهان نباید خورد. و اینجا استثناءاتی هم دارد، مواردی استثناءاتی وجود دارد. یکی از استثناء این است که اگر موش مثلا توی خورشت بیفته، یا بدنش، یعنی زنده است نمردش، با بدنش با خورشت ملاقات کند، میفرماید که اینا میشه خورد. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید سئل عن قدر طبخت، یک دیگی را پختن، فاذا فی القدر فاره، بعد نگاه کردن در دیگ دیدن یک موش وجود داره، فقال یهراق مرقها، فرماید که آب گوش را بریزید و گوش را بشورید و بخورید. خیلی خوب، البته این شاید گفت این استثناء نیست، این قابلیت پاک کردن و تمیز کردن دارد که چون بشورید گوش را بشورید و بخورید. در کتاب علی ابن جعفر از برادرش قال سألته عن قدر فيها الف رطل ما، در باره دیگیست که در اون الف رطل، هر رطلش 420 گرم است، 1000 رطل میشه 400,000، بله 400,000 گرم، 400,000 گرم، 400,000، خیلی خوب میشه 400 کیلو. یطبخ فیها لحم، در اون گوشت میپزن، وقع فیها اوقیه من دم، اندازه یه اوقیه، حالا 70 یا 300 خورده گرم اوقیه، در او بریزد و بیفته، هل یصلح اکله، میشود خورد، قال اذا طبخه فکل فلا باس، اگر پخته بشه خوردنش بلا مانع است. در عین این که خون هست و خون هم نجس است، ولی میفرماید خوردنش بلا مانع است، ضرری ندارد. روایات هم دلیل این کار را ذکر میکنم و اون است که میفرماید آتش اون را پاک میکنم. بالاخره خون اگر مشکلی دارد، ناحیه میکروبات و آلودگی که داره، با جوشیدنش و با ولی داغ گرم کردنش، روایت فرمان نارا تأکل الدم، آتش خون را میخورد، یعنی خون باقی نمیمونه به شکل خون و ضرر خودش هم باقی نمیمونه. پس این حرف و این که میگن اگر چیزی با خون ملاقات کرد نباید خورد، این عرضیست و واقعی نیست. خیلی خوب، این راجع به گوش هاست، کلن غذاهای حیوانی اینا صحبت راجع به اینها یک مقدار طولانی است، تک تک حیوانات را باید بررسی کنیم. ظاهرا به این مقدار هم اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. Oh,